تنبیه یا تطبیق هشتم از تطبیقات منجزیت علم اجمالی رو داشتیم بحث میکردیم. اون موردی بود که ارتکاب یکی از طرفین علم اجمالی، یکی از اطراف علم اجمالی، خیلی مقبول باشد. ما اصلا نتوانیم او رو مرتکب بشیم. این عدم القدره ما هم تو قدرت نداریم، یا عقلی است یا عرفی. گفتم عرفی رو اصطلاحا بهش میگن خروج از محل احتلال. اول عقلا ما قدرت نداریم، حقیقتا عاجز هستیم از ارتکاب احد الطرفین، مثل اینکه یک از طرفین دویدن باشد برای شخصی که او اساسا به لحاظ مثلا جسمانی مشکلی دارد که نمیتونه بدوه، یا احد الطرفین نظر به صحنه ای باشه، نظر به منظره ای باشه که این شخص به دلیل مشکلی که در بینایی خودش داره توانایی مشاهده را اصلا ندارد. خب حقیقتا او نمیتونه این کار را انجام بده. فرمودم که در این مورد که عقلا چنین چیزی باشد، بگیم عقلا ما قدرت نداشته باشیم و حقیقتا قادر نباشیم، بگیم در اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ به جهت این که رکن اول در اینجا مختله، رکن اول مختل است، چون یک طرف تکلیف فعلی ندارد، چون تکلیف فعلی مشروط به قدرت، پس علم اجمالی هم به تکلیف فعلی وجود ندارد. ما علم به جامع داریم که یا این طرف تکلیف فعلی هست یا اون طرف تکلیف فعلی هست، اما اینجا یه طرف مثل تکلیف فعلی وجود ندارد، پس علم اجمالی هم اینجا منجزیتی ندارد، رکن اولش مختل. شهید صد علیه الرحمه بیانی داشتن در اینجا، فرمودن اینها آمدن قیاس کردن اضطرار الالفعل رو با اضطرار الالترک، یعنی در حقیقت به عکس اگر بگیم بهتره، اضطرار الالترک رو قیاس کردن به اضطرار الالفعل، و این قیاس از جهتی مع الفارق است. از این جهت درسته، اینها واقعا از این جهت اشتراک دارن، و اون جهت اشتراکشون است که در هر دو خطاب نهی برداشته میشه، نهی برداشته میشه، تکلیف برداشته میشه، اما از یک جهت اختلاف دارن، و اون که در مورد جایی که ما اضطرار به فعل داریم خطاب برداشته میشود، تکلیف برداشته میشه، اما علاوه بر اون مبادی و ملاکات هم چه بسا بگیم برداشته میشه، یعنی اصلا دیگه مقصده ندارد. من اینکه دارم از تشنگی هلاک میشم و نیازمند این آب هستم، دیگه اصلا خوردن اون آب برای من مقصده ندارد، انگاری از اول این ملاکش و مفسدش محدود بوده، و یخف مرکیه از اول این دایرش مزیب بوده، یعنی این گونه بوده است که بله این مفسده دارد اگر شما مضطر به او نباشید. به خلاف ما نحن فیه، که در ما نحن فیه در این مقام من وقتی اضطراد به ترک دارم نمیتوانم لحم خنزیر را بخورم. چرا؟ چون یک بیماری دارم که مثلا بنابر تشخیص اطباء در صورتی که من لحم خنزیر رو مصرف بکنم میمیرم، مثلا اونجایی که اگر اون آب رو نمیخوردم میمیرم، حالا اینجا به عکسش لحم خنزیر رو بخورم میمیرم. حالا این دفعه اون مثال شاید صد اون تغییر بوده، نمیشه اون مثال ایشون عرض کردیم رفتی به عجز عقلی و حقیقی ندارد، بلکه مرد ارتوس مثال رو اینطور بگیم که و عاجز عن اکل لحم الخنزیر. چرا؟ مثلا لانه مریضان و اکل لحم الخنزیر مهلکن به نسبت الیه. مثلا حالا یه بیماری خاصیه که لحم خنزیر بخوره میمیره، مثلا حالا دیگه بیماری زیاده و کشفم نشده، شده بعد از این کشفم بچه خیلی نگران نباشه. مهلک غیرت و معنویت که هست، حالا بگیم مهلک جسم و جان هم باشد، شاید بعدا کشف بشه. برای بعضی از مریضی ها اینطور هم هست. به هر حال خب پس ما چی میگیم؟ میگیم اینجا ملاک باقیه. وقتی ملاک باقی بود میشد علم اجمالی تشکیل بدیم. منطقه علم اجمالی مبتنی مثلا فرسونید بر مبادی، میگم یا این طرف مقصده دارد یا اون طرفی که من عقلا نمیتونم انجامش بدم مقصده دارد. کماکان من اون مقصده رو دارد، گرچه حالا تکلیف فعلی هم بر من نباشه، اما مبادیش که هستش که بله. میگم معنا ندارد به من بگم حرامه، من اصلا نمیتونم رو انجام بدم. میگم مثلا به انسان نابینا شما بگید حرام است تو به نامحرم نگاه کنی، او رو زجر بکنی، منع بکنی، بگه نگاه نکنی یا نگاه نکنی یا حرامه، با اصلا معنا نداره، لغویت لازم میاد. عرض کنم خدمتتون که حالا از بعضی تعابیر استفاده میشه، حتی در طرف فعلش هم همینطوره. اگر کسی فعلی را حتما انجام میدهد، باز گفتن به او شاید یک لغویتی داشته باشد اگر فقط او مخاطب باشد، مگر اینکه به او بگیم من باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره، وگرنه اگر این نباشد مثل اینکه اون جنگی رخ داده بود، پیامبر خدا داشتن غنم تقسیم می‌کردن، یه شخصی بالا سر ایشون ایستاد و هی میگفت که اعدل اعدل، هی تذکر میداد گفت عدل عدالت رعایت کن، عدالت رعایت کن. نگران بود که پیغمبر مثلا از تقسیم غنایم عدالت رعایت نکنه. بعد پیغمبر فهمید وای حق وای بر تو، اگر من عدالت رعایت نکنم پس کی رعایت میکنه؟ اگر من مرکز عدالتم، اگر من رعایت نکنم پس کی رعایت میکنه؟ تو نگران چی هستی؟ یعنی اینو لغویت. البته حالا ممکنه شما یه بچه که دیگر بهش بگید فرا اینجا فقط بحث لغویت نمود، این بود که پیغمبر مثلا بود تذکر بدن که نگاهش رو تغییر بده پیغمبر، پیغمبر رو معصوم بداند از خطا، انگار نداره پیغمبر یه فرد عادی که هیجانی میشه مثلا یه سهم بیشتری برمی‌داره کمتر میکنه چیکار میکنه، نه، یا مثلا فامیلاش رو لحاظ بگه، نه، پیغمبر عدالت رو رعایت میکنه. اصلا خاطرتون که ولی به هر حال این لغویت هم در اینجا حس میشه، یه کسی که حتما یه کاری انجام میده. شما توی زندگی خودتون هم دیده باشه که بچه یادم آدم بهش میگه که مثلا بابا این کارو بکن، میگه خودم داشتم میکردم، شما لازم نبود بگی. البته حالا بچه‌ها که روشون نمیشه بگن، ولی اگه خود روش باز باشه، یا مثلا یک شخص دیگری، حالا نه اینکه کارمند تو اداره فلان اینا مثلا اینا رو بیشتر حس میکنن، مثلا کارمند نگاه به کارمند دیگه نگاه مثلا این مثلا رسیدیه کن، میگه من داشتم خودم این کارو میکردم، یا خودم اساسم بکنم، لازم نبود چهارمند بگی، مثلا بهش بر میخوره، برمخوری حال تکیان به غرور و تکبر آقا برخورده از که بهش تذکر کن. حالا ام نظرتون که اگر قطعا و یقینا انجام میدهند، مثلا بگیم شاید اونجا هم لغویت بشه. حالا از اون مطور اونجا چون فقط بحث اسمت باید مطرح باشه، چون دیگه دون اسمت ما چنین قطعی رو نمیتونیم به این شکل مطرح بکنیم، اما در این طرفش اسمت نمیخواد، همین که این نابینا بود نمیتونه منظره حرام مثلا فرض کنیم بگه صورت نامناسبی فرشون به نامحرمی نگاه بکنه، یک نامحرمی نگاه بکنه، میگه آن نگاه زل ندن به چهره نامحرم، میگه اصلا کورم من زل ندن به چهره نامحرم چیه، مثلا نمیدونم نامحرم کی هست، اصلا کی اینجا هست کی نیست، برو از یک شما زل ندن به چهره نامحرم چی؟ آره زل زدم نمیبینم، ولی اگه میدونم که بیشتر زل میزدم، ولی و در اینجا میگیم مبادیش هست، یعنی اصل این عمل، عمل نگاه کردن به نامحرم قبیح، مبادیش رو داره، مقصده رو داره، الا انه که خطاب نمیاد، چون این آدم نمیتونه اون کار رو انجام بده، خطاب نمیاد. خب پس میگیم علم اجمالی تشکیل میدیم با طرفینی، طرفینش مبادی باشد، مبادی این طرف، مبادی اون طرف. یک نکته ای رو من میخوام اینجا اشاره بکنم، باز از همون نکاتی است که میخوایم بزن در روی، یعنی فقط اشاره بکنیم و رد شیم، معطل نشیم، چون گفتش که اینا اگر ورود بکنیم بخواییم متوقف بشیم اینا وقت سوزه دیگه، کل وقت اون بازش بحث کنیم. یک کلمه اشاره میکنم ارجاع به ما قبله، و اون این که یه بحثی داشتیم که اگر مدلول مطابقی این ساقط شد و مدلول التزامی هم ساقط میشه یا نمیشه. خب آقایان بحث کردن گفتن که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، وقتی مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط میشه. میگه خب ربطش به بحث ما چیه؟ میگیم ها وقتی یه خطابی میاد، وقتی یه خطابی میاد ما به دلالت المطابقیه تکلیف رو ازش میفهمیم، به دلالت المطابقیه تکلیف رو میفهمیم، و به دلالت الالتزامیه مبادی حکم رو میفهمیم. مبادی رو چجور میفهمیم؟ میگیم از اونجایی که خدا گفته این حرامه ما میفهمیم که پس حتما یه مقصده ای هم دارد. ممکن است کسی اینجا این اشکال رو مطرح بکند که آقا وقتی خطاب تکلیف ساقط شده چطور مبادیش باقیه؟ شما میگید تکلیفی ساقطه اما مبادیش باقیه، ما میگیم علم اجمالی بر اساس مبادی تشکیل میدیم. چطور میشه خطاب ساقط شده اما مبادی باقی مونده؟ مگه این مدلول التزامی نیست؟ حساب اون نیست. پاسخ چیست؟ پاسخ این استش که بله ما میگیم مدلول التزامی ساقط میشود به سقوط مدلول مطابقه. در این مورد بحثمون مدلول التزامی که همون مقصده باشد ساقط میشود به سقوط تکلیف و خطاب. اما در صورتی که این سقوط، یعنی سقوط تکلیف و خطاب ناشی از عدم مقتضی باشد، یعنی دیگه اصلا مقتضی نداشته باشد اینجا، اما اگر سقوط خطاب و تکلیف ناشی از وجود مانع باشد مع بقاء المقتضی، میگیم آقا یعنی این کار دیگه این مقصده ندارد. دیگه چرا؟ مقصده رو که داره کماکان، الا اینکه مانعی آمد نداشت این مقصده حکم حرمت رو به دنبال بیاره. اگر این طور باشد نخه مدلول التزام سقوط نمیکنه، مدلول مطابقی سقوط کرده اما مدلول التزام سقوط نمیکنه. به این این میشد یه خود تفصیل دارمون دیگه. من به اجمال دو خط گفتم که آقایان تو ذهن مبارکشون باشه. خب پس بالاخره چی؟ یعنی شما میخواید بگید که اینجا علم اجمالی از منجزیت ساقط نیست و منجزه؟ ایشون میگن نه، ما هم میخواییم بگیم که هر محصد کنه علم اجمالی اینجا از تنجیز ساقطه، اما نه به اختلال رکن اول بلکه به اختلال رکن ثالث. میگیم رکن ثالث چی بود؟ میگفتن همون تعارض اصول مؤمنه در اطراف، اگر آقای ذهن مبارکشون باشد اونجا فرمودن که رکن ثالث این است که هر یک از طرفین علم اجمالی به خودی خود مشمول دلیل اصل مؤمن باشد، بعد این دلیل اصل مؤمن در این طرف و دلیل اصل مؤمن در اون طرف با هم دیگه تعارض میکنن و مثلا تضاد میکنن، این میشه منجزیت علم اجمالی. این یک شکلش بود. شکل دومش چی بود؟ شکل دومی که محقق عراقی فرمود ایشون چون قائل به مسلک علیت بود، خود علم اجمالی علت است برای منجزیت، نه اینکه در اثر تعارض اصول مؤمنه ما به منجزیت برسیم. ایشون میگفتن علم اجمالی باید صلاحیت داشته باشه برای تنجیز هر دو طرف، هر دو طرف خودش، هر دو طرف که در اطرافش قرار گرفته، اگر نتوانست یکی از اطراف را یا بعضی از اطراف رو تنجیز بکند اون وقت علم اجمالی اصلا از تنجیز ساقطه. ایشون میگن که در اینجا در حقیقت همین هست، هم رکن سوم هم به شکل اولش هم به شکل دومش عرض می‌کنم که اینا بفرمایید که میشه گفتش که رکن سوم ساقط هست و لذا علم اجمالی اینجا منجز نیست. یه جمله اینجا دارن، ببینید، لأن اطلاق العنان تشریعا فی مورد تقید العنان تکوینا لا محصل له. بده که عبارتو آه. این جمله کلیدیه، جمله مهمیه، جمله خیلی مهمی است. ان اطلاق العنان تشریعا فی مورد تقید العنان تکمیلا لا محصل له. این همین است از خارج هم هی گفتیم. این که مثلا شخص نابیناست نمیتونه به نامحرم نگاه کنه، ما بهش چی بگیم؟ بگیم تو آزادیا، تو هر چی دلت خواست به نامحرم نگاه کن، تو ما هیچ کاری نداریم، تو در ترخیص افتاد دیوانه اصلا نمیتونم به نامحرم نگاه کنم. دقت میکنید؟ من حقیقتا ناتوانم و عاجزم از ارتکاب این کار. هیچ، این نقض لازم میاد. اطلاق عنان تشریعا در موردی که عنان مقید است تکوینا یه امر لغویه. این جمله جمله خوبی است، این جمله کلیدیه، معنا ندارد، آن نمیتونه اصلا این کار انجام بده. بعد شما میگید چون اصلا اطلاق الانان این حالته امتنانی هم دارد، این منتی هم توش هست، خاصه چه منتی سر من میذاری، مثلا نمیتونم نگاه بکنم. تو میگی نه فلانی آزاد، فلانی اشکال هر چه خواست نگاه کنه، اما من نمیتونم. به قد من چه عرض میکنم؟ این یه حرف لغویه، شبیه مزاح و شوخی میمانه. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که رکن ثالث، اون شکل اولش این بود که اصل مؤمن در همه اطراف به خودی خود جاری بشود، بعد اینا تعارض کنند، تساقط کنند. اگر در بعض از اطراف نتوانند جاری بشه، در یک طرف نتونه جاری بشه، در طرف دیگر اصل مؤمن بلا معارض جاری میشه و در حقیقت علم اجبانی منجز نخواهد بود. اینجا هم همینطوره، در طرف غیر مقدور اصل مؤمن جاری نمیشه، چون لغوه، چون لغوه، چون غیر مقدور بود دیگه، او آدم اصلا کور بود، نمیتونست به نامحرم نگاه بکنه، معنا ندارد از جریان اصل مؤمن در اونجا که بگیم نه تو آزادی، تو در ترخیص هستی، چون لغوه رضا جریان پیدا نمی کن. پس این صورت اولش. اما صورت دوم از رکن ثالث که اون مدلی بود که محقق عراقی می فرمون، خب اونجا هم همینطور، اونجا هم همینطور. در اون حالت هم ما بگفتیم بعد علم اجمالی بتواند همه اطراف رو، طرفین را منجز بکنند. خب میگیم چرا اینجا نمیتونن اطراف منجز بکنند؟ میگه ببینید تنجیز یعنی چی؟ تنجیز یعنی دخول تکلیف در عهده مکلف عقلا. اون طرفی که غیر مقدور است، اصلا نمی حقیقتا توان انجامش نداره، این اصلا داخل در عهده او نشده. این که این آدم نابیناست نمیتونه به اون منظره که نگاه به او حرام هست دقت بکن، مثلا لعیه دلیله مولا گفته است مثلا فرض کنید که شما به این منظره نگاه نکن، کما اینکه مثلا گفته میشد به حضرت آدم گفته شد که از این درخت استفاده نکن، حالا ولی نه به حرمت هم نبوده هر شما خواهد شد بلاخره، حالا لعیه دلیله ما کاری نداریم، نامحرمه هر چی هست، مولا گفته به این منظره نگاه نکن. خب این چون نابینا هست و اصلا ناتوان از این موضوع، چنین تکلیفی در عهده او وارد نمی شود، اصلا عقلا چنین تکلیف در عهده او وارد نمی شود. این مشروط که بین است اول او بتواند این کار بکنه تا بعد این تکلیف در عهده او چی؟ وارد بشه و گردنگیر او بشه، منجزش کنه. خب پس می‌بینیم که بعد از اطراف علم اجمالی اینجا اساسا نشد که در اونجا تکلیفی در عهده وارد بشود، فلذا میگیم که این شخص این علم اجمالی نتوانست بعد از اطراف رو منجز بکند، پس از تنجیز منجزیت ثابت است. فرمودن تا کجا خوندیم؟ فرقن اول ثابتون، فرقن اول ثابتون بالا بود، و اما فی حالت الاضطرار به معنی العجز عن الفعل، اون عجز عن الفعل مثل ای الاضطرار الى الترك، عجز عن الفعل مثل ای الاضطرار الى الترك، اگر بخونید ترک رو ببینید غلط ممکنه بخونید فتحش رو بذارید روی ته نکرده اشتباه خونده نشه، اد مثلا چون که بله اد مثلا چون که خب کجا رسیم؟ فرقن اول ثابت. حالا چرا این جمله لأن العلم الاجمالی به تکلیف یشمول العلم الاجمالی به مبادئه، در حقیقت یک توضیح اشاره است به این مطلب ما، منتها این مطلب ما باید زمیمش بشه تا این عبارت معنی پیدا بکنه. لأن العلم الاجمالی به تکلیف من نیست بل مطابقه، بل مطابقه. یشمل العلم الاجمالی به مبادئ تکلیف بالالتزام، بالالتزام. این اینجا می فرماین بعد انقلت بش میاد. انقلتش چیه؟ که آقا خیلی خوب درست شامل میشه، لکن مدلول مطابقی ساقط شده، چرا مدلول التزامی باقی بمونه؟ و اون توضیح ما میاد. یه انقلت و قلتی اینجا در حقیقت لازم داشت برای تکمیل بحث. چی؟ نه، بعد از این جمله، این جمله کهشون میگن، بعد حالا اون انقلت و قلت مطرح میشه که انقلت اذا سقط التکلیف و هو المدلول المطابقی سقطت الدلالت الالتزامیه على المبادئ والملاکات. چرا؟ لأن المدلول الالتزامی تابع للمدلول المطابقی. قلت و ما جواب میدیم، قلت و انما نقول به سقوط المدلول الالتزامی اذا کان سقوط الخطاب و التکلیف ناشئا عن عدم المقتضی، اما اذا کان سقوط الخطاب و التکلیف ناشئا عن وجود المانع مع بقاء المقتضی على حاله لا يسقط المدلول الالتزامی و هو مبادئ التکلیف. از مثلا که اینو این قلتقل نیست که ما تو شرح خودمون آوردیم، ربطی به من کتاب شما نه. عمل نه، نه خب جمله واضح هست. خیلی خوب، حالا که اینطور شد و یجب، این و یجب سر خط ما شما خب سر خط باشد در حقیقت، ما هم سر خط نیست، این چون مطلب جدیده است. خب و یجب ان یفسر عدم التنجیز على اساس اختلال رکن الثالث. حالا ما بتونیم این عدم تنجیز رو بر اساس اختلال رکن سوم توضیح بدیم و تفسیر کنیم، اما به صيغته الاولى که باید همه اطراف علم اجمالی محل جریان اصول مؤمنه باشند تا بعد تعارض بکنن و بعد تساقط کنن. چرا حالا به صيغه اولاش این رکن ثالث مختله؟ حيث ان الاصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارضه، اصل مؤمن در اون طرفی که مقدور است بدون معارض جاری می شود. اذ لا معنا لجريانه، معنای ندارد جریان اصل مؤمن لجریان الاصل المؤمن في الطرف غير المقدور، یعنی در طرف غیر مقدور اصل مؤمن جاری شده، اصلا من نمیتونم نگاه بکنم، میگه تو جایزه نگاه بکنی، خب معنا نداره. بعد این جمله رو فهمن، لأن اطلاق العنان تشریعا فی مورد تقید العنان تکوینا لغون لا محصل له، لغون این لغویت لازم میاد، لغون ولا محصل له. و اما به صيغته الثانیه، صيغه دومش این که علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز هر دو طرف رو داشته باشد. و اما به صيغته الثانیه، حيث ان العلم الاجمالی ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقديرين، على كل تقديرين که اینجا هر دو داریم منظور یعنی در همه اطراف، بارها و بارها تکرار کردیم در همه اطراف. خب چرا صلاحیت برای تنجیز معلوم خودش رو در همه اطراف ندارد؟ میگن لان التنجيز، تنجیز رو معنا میکنن، هو الدخول في العهده عقلا. خب و طرف غیر المقدور لا يعقل دخوله في العهده، اون طرفی که مقدور نیست و شخص توان انجامش ندارد اصلا معقول نیست دخول او در عهده مکلف. هذا كله فيما اذا كان احد طرفي العلم الاجمالي غير مقدور، غير مقدور حقيقه و عقلا. و اما اذا کان باید باید سرخط باشه، بله سرخط باشون باید مطلب جدیده. حالا اگر غیر مقدور عرفی بود اینجا چه کار بکنیم؟ یعنی از محل ابتلاع خارج بود، یک ظرف قضا اینجا، یک ظرف قضای دیگه مثلا تهرانه، حالا ما این رای دورتر نمیدونم که 100 کیلومتری هم باشد عرفن میگن از محل ابتلاع خارجه دیگه، نه 20 کیلومتری هم باشه میگن خارجه، فقط فرض کنید که این لازمه مثلا مزدی یه ظرف قضا اینجا باشه، ظرف قضا پردیسان باشه، نه 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 اصلا خیلی دیر قبل اون شخص که تو اتاق با آشپزخونه براش میگه از محل ابتلاع خارجه، مثلا اون همون عقلا میشه، عقل مثلا که
آره این از محل ابتلا خارجه، یه ظرف مثلا قم باشه یه ظرف تهران باشه، این میگه من محل ابتلا خارجه. خیلی خوب، اینجا چطور؟ اینجا مشهور اومدن گفتن بله ما قائلیم به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد، خلافا لسگد خوییشون گفتن نه اینجا علم اجمالی منجزه. عرض مثلا حالا ما دیگه خوی رو جا برسی نمی کنیم چون آیستت رو مشروع نکردم، فرصت هم نداریم، اما حالا فقط همین کنم تو ذهن تو باشد که آیست خوی نداشت میخواد. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن ببینید ما اساسا دخول در محل ابتلاء رو شرط در تکلیف میدانیم، یا آیی که دیگه مصادره به مسئول شد دیگه، میگیم که چرا خروج از محل ابتلاء این مثلا فرسون که تکلیف و مشکل ایجاد میکنه، میگه برای که دخول شرطه، شرط در تکلیف میتونیم. خب وقتی دخول در محل ابتلاء رو شرط در تکلیف میدانیم، پس چیزی که در محل ابتلاء نبود و خارج محل ابتلاء بود سبب شد تکلیف نیاد یا تکلیف فعلی نباشد. وقتی تکلیف فعلی نبود همون بحث رکن اول مطرح میشه، رکن اول مختل میشه به همون بیانی که عیناً گفته شد، اینجا میشه تکرار کرد. در حقیقت اینا آمدند خروج از محل ابتلاء را همانند عجز حقیقی از ارتکاب یک کاری از مثلتون که در نظر گرفتن، گفتن این مثل اون میمونن. شخصی که مبتلا نیست به چیزی ما بخوایم او رو تکلیف بکنیم، نهی مثلا بکنیم یا تکلیفی متوجه او بکنیم، این قبیحه، این قبیحه. کما این که اگر نابینا بود ما میخواستیم بشه که نگاه نکن قبیحه، اینجا همینطور. خب پاسخ چیست؟ پاسخ شاید سنید که الکلام الکلام دیگه خدا شد تکرار نمیکنه شد، یعنی همون حرف رو بزید اینجا تکرار میکنیم، تازه اینجا بعدش خرابتره. اونجا لااقل شخص حقیقتا نمیتونست انجام بده، اما اینجا نمیتونه حقیقتا نمیتونه انجام بده. لعل اصلا یک کسی اینگاه خواهم برای که یه رکورد ثبت بکنم، از خود خواهد میگه ظرف الان اینجا میخورم به سرعت خودم میرسونم تهران، دوم میشم اونجا میخورم، فقط میگه چه حرف یا این شهر دیگه به سرعت ده. از محل چرا محل تو خارجه؟ نه من اصلا برای اینکه با اصولین مخالفتم کرده باشم این ظرف الان صبح اینجا میخورم، عصری غروبی شبی بالاخره با هواپیما مثلا خودم میرسونم مشهد، ظرف تو میشم اونجا میخورم تا ببینین از محل ابتلا خارج نبود مثلا، حالا یعنی خودم رسونم. عادتا از محل ابتلا خارج هستا، چون محل ابتلا خارج هم توضیح دارن دیگه، مشقتی دارن. از مثلتون که این مقدمات طبیلهی هست، یا اون که دیگه ابوال و اینا مطرح شد مخالف طبعه، میگه آقا من اصلا میخوام مخالف طبع مرتکب بشم مثلا، چون عرض کردیم محال عقلی که نیست، بالاخره شاید کسی خواست این کار رو بکنه، ما که بخیل نیستیم بذار انجام بده. اگه مثلا مبارکتون که بردردیم، لذا تازه میخوام بگم اینجا بعدش خرابتره. اونجا اون شخص مشلول، شخصی که پا ندارد نمیتونه در این شرایطی بدوه، شخص نابینا نمیتونه به منظره مثلا فرسود که حرام نگاه بکنه، اما این آدم لعل از جبیر شد انجام داد. پس اینجا بگوییم که زجر من هم کاملا معقول و منطقی هستش، معقول و منطقی. خب چیزی که از شما ممکنه اشکال بکنید که بابا این من چه ثمره‌ای برش مترتبه؟ ما منعش میکنیم که چه کار کنه؟ ما منعش میکنیم که این کار رو انجام ندهن. خب اینم که این کار رو انجام نمیده، اینم که این کار رو انجام نمیده، چون راش دوره، مشقت زیاده. این رفقای شما هم دارن میان این که بله این مشقتش زیاد هست و این کار رو انجام نمیدهن، فلذا چه لزومی دارد که ما بخوایم این رو منعش بکنیم و این که کار تضمین شده از منعش؟ پاسخ این هست، یه پاسخ اجمالی وجود دارد. یا الله سلام علیکم سلام 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 یه پاسخ اجمالی وجود دارد. یا الله ما این بحث رو حالا چند دقیقه ادامه دارم. آه شما خیلی زود اومدید. بله من میشنم، حالا کار داریم. بله نیم ساعتی هست نه، اگر میخواد جا وقتتون گرفته نشه دوری بزنید هوایی بخورید، آره راحت بشه، آزاد بشه، ما کار بشه. هر نظر مبارکتون که یه پاسخی وجود دارد مبنی بر این، حالا این پاسخ باید تبیین بشه و باز بشه به اجمالشون میفرمند. اون حالا ما به همون اجمالش برگزار میکنیم و اونو که ببینید موالی عرفیه وقتی که میگویند این کار رو انجام نده، فقط به دنبال نسته که عملا این کار انجام نشود. شما ممکن است هیچ تعبدی نسبت به این مسئله نداشته باشید، دقیقا پرچرش میکنم، یعنی این کار رو که انجام نمیدی ناراحت هم باشی، بر بزنی، قصم بخوری، کلی بد و بیرام تو دلت به اون مولا بگی، ولی به هر حال انجام ندی، مولا همین براش بسه، میخواسته شما انجام ندی، شما انجام ندادی. اما در شرعیات، در امور دینی، در مسائل شرعی فقط اون نیست، تعبد به ترک هم مهمه، تعبد به ترک مهمه. لذا خودشون تعبیر گفتن تعبد به ترک رو فرمودن، تعبد به ترک هم مهمه که ما متعبد به ترک باشیم، یعنی قربتا الالله ترک هم میکنیم، ترکمون یه حالت وجه قربی داشته باشد، متعبد به این قصه باشیم. خب حالا که اینطور شد، ولو اون طرف از محل ابتلای من خارجه، اما من متعبدم به این که او رو ترکش بکنم. یعنی اگر لو کننا فرزنا افرضو و فرق المحاله لیسه به محال، تازه این محال نیست، محال عقلی نیست، محال عادی، فرض بفرمایید که اتفاقی افتاد، از قضا این قضا تو شهر دیگری بود، این ضرب آب تو شهر دیگری بود، مثلا تو ماشین برادر ما بوده، اونم تو شهر دیگر، اتفاقا اینا مسافرت کردن و آمدن شهر ما، وارد محل ابتلاء ما شد، به خاطر تو تو ضعف در کنار هم قرار گرفت، وارد محل ابتلاء شد. خب اگر اینطور باشد، من چون متعبدم که اون ظرف مصرف نکنم، ولو وارد محل ابتلاء هم باشم همین کارو میکنم، دور از محل ابتلاء هم باشد همینطور. اینطور نیست که حیف شد که از محل ابتلاء خارجه و که الان من حتما مرتکب میشم، نه، تعبد دارم، تعبدی دارم به این که این کار رو انجام ندهم. این به اجمال. اما یه نکته‌ای که اینجا وجود دارد، حالا توضیحی که باید بیاد، این که ببینید یه بحثی سابقا داشتم و اون که علم اجمالی برای ما یه غرض لزومی رو میارد، در مقابل این اصول مؤمنه و مرخصه هستن که اونها برای ما اغراض ترخیصیه رو مطرح میکنن، اغراض ترخیصی مولا رو بیان میکنن. ما گفتیم اغلا معمولا اغراض الزامی رو مقدم میدارن بر اغراض به فرمان که ترخیصی، یعنی این مرتکز اغلاییست که مولا باید چون این کاری بکنند. چرا؟ چون اغراض الزامی مولا مهمه، اینا باید حفظ بشن، اغراض الزامی مولا مهم است، اینا باید حفظ بشن، نباید اینا زیر سوال برن و اینها از بین برن. اغراض ترخیصی خیلی مهم نیست. خب پس یعنی یه امر ارتکازی در نزد اغلا این است که اغلا میگن ما اگر شده همه اغراض ترخیصی را فدا بکنیم تا چی بشه؟ تا اون غرض الزامی حفظ بشود، غرض الزامی حفظ بشود، عرضان فهمتون که. و در اینجا نظرشون کلی این هست. حالا در ما نحن فیه چطور؟ میگیم در ما نحن فیه چون یک طرف از محل ابتلاء خارج است، اغلا حفظ غرض الزامی مولا را تضمین شده میبینند، لذا دیگه اغلا اینجا ناراحت نمیشن، از یه نگران این نمیشن که غرض الزامی مولا زیر سوال بره، نه، چون میگن بالاخره این عادتا نمیتونه انجام بده این کار، یه امر اغلا در نظر. خب پس من دوباره برگردم و تکرار بکنم و اون این که شهید صدر علیه الرحمه ایشون نظرشون این هستش که اینجا رکن اول منهدم نیست. پس چی؟ دوباره میگن ما این هم حالات قبلی میگیم رکن ثالث مختل است، لذا علم اجمالی در اینجا منجزیتی بفرمایید که نداشته باشد. عبارت رو بخونیم، تا کجا خوندیم؟ هذا كله بل و اما اذا كان خارجا عن محل الابتلاء، اگر این طرف از محل ابتلاء خارج بود، طرف غیر مقدور، غیر مقدور عرفی بود، یعنی از محل ابتلاء خارج بود، فقط ذهب المشهور، فقط ذهب المشهور. بنویسید خلافاً لسجد الخوئی، خلافاً لسجد الخوئی. فقد ذهب المشهور الى عدم تنجیز العلم الاجمالی فی هذه الحاله، مشهور قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این حالت هستن. و استندوا الى ان الدخول فی محل الابتلاء شرط فی التکلیف، اینا استناد کردن به این که دخول در محل ابتلاء خودش شرط در تکلیف است. شهید صدر هم میگن دخول در محل ابتلاء شرطه، اما شرط در تکلیف نیست، شرط در جریان اصل مؤمنه. حالا بعدا خواهم بود چون یا الله اتیشون که به این تبیر نمیگرد بنده ارز میکنم هر مزدتون که خوب. فلا علم اجمالی به تکلیف فی الحالت المذکوره، علم اجمالی به تکلیف در این حالت وجود ندارد. فالعجز العقلی عن ارتکاب الطرف و خروجه عن محل الابتلاء، هر دوشون با هم دیگه، چه شما عقلا عاجز باشید چه نه عرفن، این از محل ابتلاء شما خارج بود، هر دو با هم دیگه یمنعان معن عن تنجیز العلم الاجمالی و ملاک واحد عندهم. ملاک واحدش کدومه؟ اختلال رکن اول، اختلال رکن اول. هر دوشون میگن اینجا رکن اول مختله. شهید صدر علیه الرحمه میفرمان که وقد عرفت ان التقریب المذکور غیر صحیح فی العجز العقلی، ما در عجز عقلی گفتیم این تقریب صحیح نیست و گفتیم اگر بخواد صحیح باشد اختلال رکن ثالثه. فبطلانه فی الخروج عن محل الابتلاء اوضح، بطلان این تقریب در بحث خروج از محل ابتلاء این خیلی واضح تر است. اونجا اگر گفتیم مبغوضیتش منهدم نمیشه با عجز ما، در اینجا به طریق اولا مبغوضیتش منهدم نمیشود. خب بعد صحیح، صحیح چیست؟ است که ان الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، دخول در محل ابتلاء شرط در تکلیف معنای منع و زجر نیست. فضلا عن المبادی، تا این که بخواد این بفرمایید که شرط در مبادی باشد. اذ مادام الفعل ممکن الصدور، تا زمان که فعل ممکن الصدور باشد من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. لعل این رفت و از قضا رسید به همون شهر رو و اون قضا رو مصرف کرد، بالاخره امکانش که هست که یا اون چیزی که مخالف طبعش بود رو از قضا خواست استفاده بکنه. فإن قيل ما فائدت هذا الزجر، فائده چنین منعی چیست؟ مع ان عدم صدوره مضمون، در حالتی که عدم صدور طرف خارج از محل ابتلاء تضمین شده است، مضمون تضمین شده است. چرا؟ لبعده و صعوبته، مثلا دور است یا صعب است، حالا بنابر نظر محقق عراقی یا بنابر نظر مشهور که یا مشقت دارد یا از مثلا که بفرمایید که بله مخالف طبع است، حتی صعوبت شامل مخالف طبع هم میتونه بشه دیگه، صعوبت بر نفس دارد. کان الجواب انه یکفی فائده للزجر تمکین المکلف من التعبد به ترک، همین که مکلف رو متعبد به ترک کرده کافی است، متعبد به ترک کرده کافی است. خب پس بالاخره چی؟ پس شما همراه شدید با استادتون آقای خویی در این که بگید اینجا علم اجمالی، بفرمایید از مثلتون که این منجزه است، میگن نه ما قائل به عدم تنجیزیم، اما میگیم رکن اول منهدم نیست، رکن ثالث مختله. فالافضل ان يفسر عدم تنجیز العلم الاجمالی مع خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء باختلال رکن ثالث، بهتر این است که ما تفسیر بکنیم عدم تنجیز علم اجمالی در صورتی که بعض از اطراف این علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشن، اینو تفسیر کنیم به چه چیزی؟ به واسطه به وسیله اختلال رکن سوم. چرا؟ لأن اصل البراءه لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، اصل براءه این جاری نمیشود در طرفی که خارج از محل ابتلاء باشند به خودی خود. فقط یه خطی اضافه کنیم و هذا یعنی، اضافه کنیم و هذا یعنی ان
جریان الاصول ان جریان الاصل المؤمن ان جریان الاصل المؤمن في اي طرف من الاطراف في اي طرف من الاطراف مشروط بدخول ذاك الطرف مشروط بدخول ذاك الطرف في محل الابتلاء في محل الابتلاء. پس مشهور میگفت که تکلیف یا مبادی او مشروط است به دخول در محل ابتلاء. ایشون میگن نه، از اون طرفی بیاد، جریان اصل مؤمن مشروط است. خب لان الاصل العملی تعیین للموقف العملی تجاه التزاحم بین الاغراض اللزومیه و الترخیصیه. اصل عملی چی کار میکنه؟ طبق تعریف شهید صدر، اصل عملی تعیین موضع عملی است در قبال تزاحم میان اغراض لزومی و اغراض ترخیصی. مثلا میاد میگه که آقا اغراض لزومی مهمتر است مثلا. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبه الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. میگه امر عقلائیه، عقلاء تزاحمی از این قبیل نسبت به طرفی که خارج محل ابتلاء باشد نمیبینند. بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا، بلکه میبینن غرض لزومی که احتمال میدود وجود داشته باشه تضمین شده. چرا تضمین شده؟ به حکم خروج از محل ابتلا، از محل ابتلا خارج شده، لذا اون تضمینی است. بدون تفریط بالغرض الترخيصي، از اون ور تفریطی هم مثل غرض ترخیصی هم انجام نشده. فالاصل المؤمن في الطرف الاخر يجري بلا معارضين، اون طرفی که از محل ابتلا خارجه اصل مؤمن درش جاری نمیشه، این طرف ثانی بدون معارض اصل مؤمن جاری میشه. پس علم اجمالی بفرمایید که منجزیت نداره. خلاص. العلم الاجمالی به تدریجیات. چیا رو میگن تدریجیات؟ تدریجیات یعنی اموری که به لحاظ زمانی بعد از هم قرار میگیرن. یکیش الانه، یکیش 5 روز دیگه است، 10 روز دیگه است. زمان بالاخره یه امر غیر قار هست، منصرم الوجوده. از مثلا چون که خب در تدریجیات چطور علم اجمالی مطرح میشه؟ من علم اجمالی داشته باشم به این که یا الان و فعلا من مکلفم به تکلیفی، یا 15 روز بعد میدانم یه تکلیفی به عهده من هست، اون تکلیف یا مربوط به امروزه یا 15 روز بعد. خب این چجور تکلیفیست که یا امروز یا 15 روز بعد؟ مثال میزنم، فرض بفرمایید که امرأه ای که این عادت عددیه دارد، عادت عددیه دارد، یه عدد خاصی رو این عادت داره، مثلا میبیند اون دوران خاصه خوش از مرسل وقتیه نیست، عددیه است. خب حالا این لعارض ما یه بیماری پیدا کرده، در اثر اون بیماری مثلا جریان خون مستمره در او، اما این معلوم نیست که همش مربوط به اون ایامش باشه، چند روزش بله مربوط ایامشه، اما اینکه همه یک مثلا 30 روز این دارد هر مثلا اسمه که خون میبینه که اینکه دلیل نمیشه همش مربوط به ایامش باشه. خب او احتمال میدهد یا الان که اول ماهه ایام عدش باشه، یا مثلا فی منتصف شهر مثلا 15 روز دیگه. خب حالا چیکار میخواد بکنه؟ خیلی خوب، اگر او در ایام عدتش بود حرام بر او توقف در مسجد، حرام بر او توقف در مسجد. پس یا الان توقف در مسجد بر او حرامه یا 15 روز دیگه. خیلی سخت میشه. مثلا فرض کنید امرأه ای که این خادمه مسجد میخواد مسجد تمیز بکنه، خب این میگه یا الان نهات مسجد برم مسجد تمیز کنم یا 15 روز دیگه. تکلیف چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ خب اینجا اصولیین گفتن نه، این علم اجمالی منجز نیست با دو تقریب در حقیقت. یک تقریب گفتن رکن اول مختله،
یه تقریب به آقای صد گفتن آقای صد شما میگید رکن ثالث خیلی دوست داشتی، خیلی خوب ما رکن ثالث هم میگیم مختله. تقریب دومش هست شهید صد میگن از غذا هیچ کدوم اینجا مختل نیست. صحیح این هستش که این علم اجمالی منجز است. به خودی میشن خطی العلم الاجمالی به تدریجیات. اذا کان احد طرفی العلم الاجمالی تکلیفا فعلیا، اگر یکی از دو طرف علم اجمالی تکلیف فعلی باشد و طرف الاخر تکلیفا منوطا به زمان متأخر، طرف دیگر یک تکلیفی باشد منوط به زمان متأخر. فعلا توجه بکنید، فعلا ما فعلیا را به معنای زمان حاضر معنا میکنیم، لکن بعد شهید صد خواهند گفت نه فعلی را ما به معنای زمان حاضر نباید معنا بکنیم. لذا فعلا حالا ما فعلیا که میگیم منظور فعل زمان حاضره، بعدا اینو شهید صد اصلاحش میکنه میگه نه فعلی رو به معنای زمان حاضر نگیرید. خب پس چجور شد؟ اذا کان احد طرفی العلم الاجمالی تکلیفا فعلیا، یکیش تکلیف فعلی است که میگم طبق معنای مشهوری که ازش فهمیده میشه یعنی در زمان حاضر این تکلیف هست، و طرف الاخر تکلیف دیگر تکلیفا منوطا به زمان متأخر، منوط به آینده است. سمی هذا العلم بالعلم الاجمالی بالتدریجیات، به این میگن علم اجمالی بالتدریجیات. و مثاله علم المرأة اجمالا اذا ضاعت عليها ايام العده، ايام العاده، ايام عادتش اینطور شد. فبحرمه المات في المسجد في بعض الايام من الشهر. عرض نظرتون که این مثاله علم زن است اجمالا به حرام بودن مکس او در مسجد در بعضی از ایام از ماه، مثلا یا اول ماه یا وسط ماه. و قد استشکل بعض الاصولیین فی تنجیز هذا العلم الاجمالی، برخی از اصولیین مثل شیخ اعظم انصاری، شیخ اعظم انصاری آمده اشکال کرده است در اینکه همچین علم اجمالی منجز باشه. و یستفاد من کلماتهم امکان و تقریب الاستشکال به وجه این، از کلمات اینها استفاده می شود که این اشکال اینها را می توان به دو وجه تقریب کرد. اول اینکه رکن اول مختله. میگیم چرا رکن اول مختله؟ میگن در رکن اول میگفتیم ما باید علم اجمالی داشته باشیم به جامع. جامع یعنی چی؟ یعنی یه طرفینی هستن، اون احد و همایی که میگفتیم هما دوتا پایست دیگه، دوتا تکلیف فعلی میخواییم، یکی این طرف یکی اون طرف، در حالی که اینجا دوتا تکلیف فعلی نداریم. یک تکلیف فعلی است، اما تکلیف دیگه استقبالیه در آینده. آیا الانی که من میخوام بگم علم اجمالی دارم به طرفین، آیا دوتا تکلیف فعلی هم دارم؟ نه ندارم. فرض این است که ملاک و خطاب مربوط به اون تکلیف بعدی 15 روز دیگه میاد، پس رکن اول علم اجمالی من مختله. الاول ان رکن الاول مختل، رکن اول مختل است. چرا؟ چون من علم به جامع تکلیف فعلی ندارم. لان المرء فی بدایت الشهر لا علم اجمالی لها بالتکلیف الفعلی، این خانم در آغاز ماه این علم اجمالی به تکلیف فعلی قرار مزادتون که ندارد، از تکلیف فعلی اون دومی منظور هستا، دومیه رو نداره. لأنها اما حائض فعلا فالتکلیف فعلی، اگر امروز حائض باشد بله تکلیفش فعلی، و اما ستکون حائضا فی منتصف الشهر مثلا، یا این استش که این در وسط ماه تکلیف براش فعلی خواهد شد. پس الان تکلیفش فعلی نیست، ممکنه فعلی باشه اما ممکنه هست نباشه. ما در علم اجمالی میگیم آقا احدهما فعلا نجسه، احد التکلیفین الان یقه منو چسبیده، یعنی اون جامعش که لااقل فعلیه، که اون جامع فعلیه، ولی اینکه حالا این ممکن است وقتی میخواد تطبیق بشه یا برای این وطن یا برای اون برای جامع باید فعلی باشه، اینجا جامع فعلی نیست. لأنها اما حائض فعلا فالتکلیف فعلی، و اما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا در میانه ماه فلا تکلیف فعلا، فعلا تکلیفی بر عهده او نیست. بنویسید لأن الملاک والخطاب، لأن الملاک والخطاب حسب الفرض، حسب الفرض استقبالیون، اینا استقبالی هستن. خب فلا علم به تکلیف فعلا علا کل تقدیرن، علم به تکلیف بر هر تقدیری در همه اطراف نیست. و به ذالک یختل رکن اول، رکن اول مختل است. اما بریم تقریب ثانی، تقریب ثانی که بگیم رکن ثالث مختله. باز رکن ثالث اگر خاطرتون باشه دو شکل داشت. یک شکلش این بود که باید همه این اطراف به خودی خود مجرای اصل مؤمن باشند. یک شکلش هم این بود که علم اجمالی بتونه همه اطراف رو منجز بکنند. خب این خانوم در آغاز ماه، در اول ماه احتمال میدهد که حرام باشه برش در این مسئله مکس کردن. از اون احتمال هم میده که نه، وسط ماه برو حرام باشد. دقت میکنید؟ پس بگیم چیکار بکنه؟ اگر بگیم تکلیفش مثلا الان باشه چون مشکوک و محتمله، الان میاد براءت جاری میکنه، اگر بخوام اوفاین کنم، نه که تکلیفش الان باشه، نه نسبت به اول ماه اون میاد اصل مؤمن جاری میکنه. چجوری؟ میگه من آیا من میدانم الان حائزم و مسجد در مسجد بر من حرامه؟ نمیدانم، اصل براءت. میریم سراغ دومی. اگر در دومی هم بتونه اصل مؤمن جاری کنه، اون وقت این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، منجزیت میاد. ببینیم در دومی هم میتونه این کارو بکنه یا نه. علم اجمالی بذارید کنارا، علم اجمالی کار نداره فی حد نفسه. میریم سراغ دومی، میبینیم حرمت دومی یعنی مکث در وسط ماه توی مسجد، بخواد وسط ماه بخواد توی مسجد مکث بکنه. بله البته دومی هم مورد شکه، او شک دارد به این که وسط ماه حرام باشد بر او یا نباشد، لکن شک آینده زمان اجرای مؤمن در او اول ماه نیست. این در ظرف خودش اصل مؤمن در او جاری میشه. پس الانی که علم اجمالی میخواد شکل بگیرد، او نمیتونه در یه طرف دیگه براءت جاری بکنه. فقط در یک طرف میتونه براءت جاری بکنه که حالت فعلیت دارد، اما در حالت استقبالی براءتی او نمیتونه جاری بکنه چون احتمالیه، احتمالی هست. در یه امر احتمالی میشه براءت جاری کنه، باید بیاد، باید بیاد زمانش، من در اون براءت جاری جاری بکنم. میفرمایند که بله الثانی، خب تقریب ثانی برای اون بفرمایید که اون اشکال ان رکن الثالث مختل، در تقریب ثانی میگیم رکن سوم مختل است. اما اختلاله به صيغته الاولى، گفتیم رکن ثالث خودش دو نوش دو شکل دارد، اما شکل اولش فتقریبه ان المرء في بدايه الشهر تحتمل حرمه المكث فعلا، احتمال میدهد حرام بودن توقف و مکث فعلا در مسجد. این مال آغاز ما، تا اینجا مشکل نداره. و تحتمل حرمت المکث فی منتصف الشهر مثلا، و همچنین همزمان احتمال میدهد که در وسط ماه حرام باشد توقف او در مسجد. ولما کانت الحرمت الاولا، یعنی کدوم؟ فی بدایت الشهر، اون حرمت اولی که مبدأ آغاز ماه بود، محتملتون فعلا و مشکوکتون، از اون جایی که از محضرتون که حرمت اولی که مبدأ آغاز ماهه فعلا محتمل و مشکوک است، فهی مورد للاصل المؤمن، اثرات البراءه میشه جاری کرد. بریم سراغ حرمت دوم. و اما الحرمت الثانیه چطور؟ فهی و ان کانت مشکوکه، بله مشکوکه هست قبول داریم، ولکنها لیست موردا للاصل المؤمن فعلا و فی بدایت الشهر، اما فعلا محل جریان اصل مؤمن نیست. چرا؟ اذ لا يحتمل وجود الحرمت الثانیه فی اول الشهر، زیرا احتمال نمی رود وجود حرمت دوم در آغاز ما. و انما یحتمل وجودها فی منتصفه، احتمال می رود وجود حرمت ثانیه فی منتصف شهر در واقع. فلا تقع موردن للاصل المؤمن الا فی منتصف شهر، می دهد آقا همون نرسیدیم که اون وقتش که چه عجله داری، الان اصل مؤمن فقط در این طرف جاری میشه. و هادا یعنی ان المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكثر فعلا جاريا بلا معارض. این خانم میتونه بگه فعلا که من اون نیامده است که فعلا من شک دارم الان برم توی مسجد متوقف بشم در مسجد مکث بکنم در مسجد آیا حرام است یا حرام نیست، براءت جاری میکنم، معارضی هم ندارد. و هو معنا عدم تمجیز، یعنی همون عدم تمجیز علم اجمالی در تدریجیات. پس با دو تقریب ایشون فرمودن هر مذهبتون که همون تا تقریب دوم رکن ثالث بود، شکل اولش رو گفتیم، بذار شکل دومش هم بگیم چون دو سه خط بیشتر نیست دیگه، حالا با اینکه به وقت نماز نزدیک میشیم اما تمام میشه. اما اختلالش به شکل دومش اینم واضح هست، برای اینکه این علم اجمالی نمیتواند اون طرف دیگری که وسط ما هست رو منجز بکند. چون نمیتواند او رو منجز بکند، چرا؟ چون تا خود اون نیاد، اصلا اون نیاد ثابت نشه و فعلیت پیدا نکنه، منجز شدنش معنا ندارد. ثبت العرش دومن خوش تکلیفی که اصلا نیاد، چی؟ اون احتمالی که هنوز نیامده شما چطور میخوایی منجزش بکنید؟ پس بر اساس صیغه دوم هم رکن ثالث مختله. و اما اختلاله به صیغته الثانیه، اختلال رکن ثالث به صیغه دومش، چرا؟ فلان الحرمه المتاخره لا تصلح ان تكون منجزه في بدايه الشر، حرمتی که بعدا خواهد آمد صلاحیت برای این ندارد که منجز تکلیف باشد در آغاز ماه. حرمت بعدا میخواد، چطور اول ماه میخواد منجز باشه؟ لان تنجز کل تکلیف فرع ثبوتهی و فعلیته، تنجز هر تکلیفی ارمزاتون که این فرع این است که اول اون تکلیف ثابت شود و فعلیت پیدا کند. ثبوتهی یعنی ثبوت تکلیف و فعلیت تکلیف. ففی بدایت الشهر لا یکون العلم الاجمالی صالحا لتنجیز معلومهی علا کل تقدیره، در آغاز ما علم اجمالی صلاحیتی برای تنجیز معلوم خودش بر هر تقدیر ندارد. اما شهید صد این حرفا رو میگه قبول نداریم. و صحیح ان رکن الاول و الثالث کلاهما محفوظ فی المقام، هر دوش هست و علم اجمالی منحل نشده است، منهدم و مختل نشده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.